أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه ششم این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کسانی که کافر شدند در مورد اونها مساوی است انذار یا عدم انذار، اونها ایمان نمی آورند. در مورد اجزاء این آیه نکات و مطالبی هست که عرض خواهیم کرد و ارتباط این آیه با آیات قبل. از جهت ارتباط با آیات قبل باید عرض بکنیم که در آغاز سوره بقره سخن از اختصاص هدایت به متقین بود، چون فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن رو به عنوان کتاب هدایت برای متقین ذکر کرد. اون وقت این سوال مطرح بود که از یک طرف کتاب برای همه آمده و میبایست هدایت برای همه انسانها باشه، و از طرف دیگر اختصاص داده شده به متقین. این چگونه است که هدایت مختص متقینه در حالی که میبایست برای همه انسانها باشه؟ اونجا عرض کردیم که اون هدایت در واقع یه هدایتی است که خداوند متعال به عنوان پاداش به متقین عنایت میکنه. یه هدایت تکوینی پاداشی است. وجه اختصاص بنابر اونچه که در اون آیه گفته شد این بود. خب حالا این سوال مطرح می شود که چرا به غیر متقین و غیر مؤمنان و غیر پرهیزگاران هدایت تعلق نمیگیره؟ چرا اونها مشمول هدایت نمیشوند؟ در این آیه اشاره به این دارد که غیر متقیان یعنی کافران چون انذار و عدم انذارشان یکسان است، اونها که انه مشمول هدایت واقع نمی شوند. اینها ایمان نمی آورند. یعنی اگرم هدایت بخوایم بکنیم اونها رو، در اونها تأثیری ندارد. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کافران که در مقابل متقین آمده،
متقین در ابتدا کافر بودن که اون فرولت شدن تا شدن متقین.
خب حالا اینو میگیم چه گروهی از کفارن. هر کافری نیست. کافران چه انذار بشوند چه نشوند، این تأثیری در اونها نداره و ایمان نمی آورند. داره اخبار می کند از گروهی از کافران که هدایت تأثیری در اونها نداره. این ارتباط این آیه با آیه با آیات قبله که میخواد بگوید اینها به این جهت از شمول هدایت کتاب خارجند، هرچند اون هدایت هدایت پاداشی تکوینی است، ولی کفار اساساً هدایت کتاب به نحو هدایت تشریعی هم برای برخی از اونها بیفایده است. این ان الذین کفروا، خب میگه به درستی کسانی که کافر شدند. مرحوم علامه طباطبایی اینجا تفسیر کرده الذین کفروا را به کافرانی که بر کفر خودشون ثابتند و کفر در قلب اونها رسوخ کرده. اگر کسی در کفر به این مرحله برسه که ثبات در کفر پیدا کنه، دیگه انذار و عدم انذارش یکسانه. پس یک احتمال از الذین کفروا یعنی الذین رسخوا الکفر فی قلوبهم، کسانی که کفر در قلوب اونها رسوخ کرده. احتمال هم دارد و ایشون می‌فرماید بعید نیست که منظور الذین کفروا در استعمالات قرآنی سران کفار قریش در آغاز بعث باشه، نه معنای عامه کسانی که کافر شده اند. میگن اگر قرینه ای وجود نداشته باشه الذین کفروا در استعمالات قرآنی به معنای اون گروه از کفاری است و اون گروه از سران قریش که کافر بودند، اونها کسانی بودند که انذار و عدم انذارشون یکسان بود. هرچه پیامبر انذار و تبشیر میکرد در قلب اونها تأثیری نداشت. بله اگر قرینه ای برخلاف باشه قهرن حمله بر معنای دیگری میشه. این سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم یه قرینه است برای اینکه گروه خاصی از کفار رو میگه، حالا یا کفار از سران قریش یا کفاری که به طور کلی در قلب اونها کفر رسوخ کرده. و الا اگر این نباشد و قرار باشه همه کافران عرض به حضور شما باب هدایت اونها بسته باشه، این خلاف ظواهر آیات قرآنی است. اگر همه کافران انذار و عدم انذارشون یکسان باشه، خب این معناش این است که به طور کلی باب هدایت به روی کافران بسته است، در حالی که بسیاری از مسلمین کافر بودند در صدر اسلام و بعد مشمول هدایت واقع شدند و ایمان آوردند. این احتمالی است که حالا مرحوم علامه طباطبایی دادن. البته این مختص به عرض به حضور شما الذین کفروا نیست، ایشون نظیر همین رو در مورد الذین آمنو میگوید و میفرماید الذین آمنو هم اگر در قرآن استعمال بشه و قرینه ای بر خلافش نباشه هم میشه بر همون مؤمنین اولیه ای که اسلام آوردن. در المیزان جلد 1 صفحه 52 فرمودن. خب حالا صرف نظر از این که ما احتمال اول رو بپذیریم یا احتمال دوم را، این رو میتوانیم به ضرس قاطع یا با اطمینان بگوییم که مقصود الذین کفروا همه کفار نیستن، یا کفاریان که کفر در قلب اونها رسوخ کرده، یا همون سران قریش در آغاز بعثت. اما سایر کفار از شمول این بخش از آیه خارجه، چون اونها انذار و عدم انذارشون یکسان نیست. بسیاری از کفار می آمدن یه آیه قرآن به گوششون می خورد، انذار یا تبشیری رو از پیامبر می شنیدن، اسلام می آوردن. این نکته اول. اما مقصود از کفر در این آیه، خب کفر در لغت به معنای ستر، پوشش، پوشیدن، پوشاندن. الکفر ستر شیء و تغطیته، پوشاندن و عرض به حضور شما پنهان کردن شیء رو میگویند. اگر به کافر عرض به حضور شما کافر میگن به همین دلیله. ببینید مثال میزنن، به شب میگن کافر. چرا؟ چون به سبب تاریکی و ظلمت خودش همه چی را میپوشاند و پنهان میکند. کافر هم به این دلیل به او کافر گفته میشود که حق و عرض به حضور شما حقیقت را می پوشاند، به این دلیل به او کافر میگن. کفر در قرآن استعمالات متعددی داره، گاهی در مقابل ایمان به کار می رود، مثل این آیه و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، سوره کهف آیه 29. الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اینجا یکفر در مقابل یؤمن به کار رفته، یعنی کفر در مقابل ایمان. گاهی کفر در مقابل شکر به کار میره، میگن شکران نعمت و کفران نعمت، مثل این آیه و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. خب اینجا کفر در مقابل یشکر است، شکر نعمت و کفر نعمت. این در آیه 12 سوره لقمان آمده. حالا ای حال، کافر کسی است که حق را میپوشاند، هم در اعتقادش، هم در زبانش و هم در عملش. کفر مطلق یعنی کسی که حق را در هر سه بعد زبانی و عمل قلبی و عمل جوارحی می پوشانه. خب حالا دیروز هم اشاره کردیم، اگر ایمان به حسب متعلقش مختلفه و درجات متعدد و مراتب مختلف داره، کفرم این چنینه. گاهی کسی ممکنه قلبن کافر باشه، کفر قلبی، کسی ممکنه کفر زبانی داشته باشه، کسی ممکنه کفر عملی داشته باشه. در هر صورت نسبت به اون بخشی که حق را می پوشاند میشه کافر، نسبت به اون بخشی که حق را آشکار میکنه میشه مؤمن. پس کفر و ایمان به جهت اختلافی که در متعلق اونهاست که گاهی قلبی است، گاهی لسانی است، گاهی زبانی است، با هم قابل جمع هم هستن. کسی میتونه مؤمن زبانی باشه، کفر قلبی داشته باشه، این میشه منافق. یا کفر زبانی داشته باشه، ببخشید، ایمان زبانی داشته باشه اما کفر عملی داشته باشه. این دیروز هم مورد اشاره قرار. نه اون ببینید، حالا مسئله عرض به حضور شما این که این انکار حق و پوشاندن حق از روی عناد و لجاج باشه، این خیلی مهمه. اگر کسی حق را انکار میکنه ولی از روی چی؟ جهد و لجاجت و عناد، به او اطلاق، یعنی اون مشمول این به اصطلاح آیه و کسی که حالا در طریق کشف حقیقته، اگر ستر میکرده حق را برای اینکه نمیدانه، او مسئلهش متفاوته. این خصوصیت هم اینجا مد نظره. من ستر الحق، کافر مطلق میشه این، من ستر الحق قلبا و عملا و لسانا عن جهد و لجاج و عناد. شما این خصوصیت رو در سران قریش میبینید. اونا هستند که سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، ولی کسی که ان جهد حق را نمیپوشانه بلکه نمیدانه، خب طبیعتا این همونایی هستن که انذار روی اونها اثر داره. این درباره ان الذین کفروا. سوا اسم است به معنای استواء، یکسان بودن، مساوی بودن. کسانی که کفر ورزیده اند سواء علیهم، بر اونها یکسانه، مساوی است. انذرتهم، چه اونها رو انذار بکنی یا اونها رو انذار نکنی. خب اینجا به حسب قاعده با توجه به آیات قبل باید بحث هدایت رو مطرح میکرد، چه اونها رو دعوت بکنی چه نکنی، چه هدایت بکنی چه نکنی. اما فقط انذار را ذکر کرده، با اینکه هدایت در واقع از یک زاویه مشتمل بر انذار و تبشیره. شما در مورد پیامبران ملاحظه می‌فرمایید، اونها رو هم به عنوان منذر و هم مبشر یاد کرده، هم وعده میدهند هم وعید، هم بشارت میدهند هم میترسانند. انذار یعنی اخبار به شی ولی به همراه ترساندن، که چنانچه این کار نشود این عواقب رو داره. تبشیر اونم اخبار به شیعه، ولی به همراه بشارت و وعده دادن. خب به طور کلی بشر برای اینکه به سوی حق یا هر چیزی تمایل پیدا کنه نیازمند این دو عنصره، یعنی هم انذار و هم تبشیر، هم باید او را بترسانند هم او را امیدوار کنند. این تردید داره نیست. شما در آیات متعددی از قرآن ملاحظه می فرمایید که هر دو جهت ما ارسلنا که الا بشیرن و نذیرن. خب اینجا به حسب قاعده چون سخن از هدایت و هدایت متشکل از این دو عنصر، باید می فرمود سواء علیهم اما از این که اونها رو هدایت بکند یا نکند. خب هدایت هم هر دو رو داره، اما در میان این دو عنصر فقط مسئله انذار رو ذکر کرده، فرموده انذرتهم ام لم تنذرهم. خب واقعیتش این است که اثر انذار از تبشیر بیشتره. به طور عادی اگر انذار و تبشیر نباشه، فقط تبیین باشه، این رغبت کافی برای تمایل به حقیقت پیدا ایجاد نمی‌کنه. اگر یه بچه ای را که مشغول درس خوندنه، فقط برای او از فواید علم و دانش اندوزی و آینده درخشان علم و دانش بگن، این انگیزه کافی رو برای او ایجاد نمی کنه. ولی وقتی او را تشویق می کنن، بشارت و مژده به چیزهای خوب میدن و از چیزهای بد میترسانن، هم مجازات و عقاب بر ترک مثلا علم و تحصیل براش گفته میشه، هم پاداش هایی که برای درس خوندن به او گفته میشه. این دوتا خیلی تأثیر داره، گرچه حالا الان در بعضی از نظام‌های آموزشی شعار و عقیده‌شون این است که اساساً تشویق و تنبیه در نظام آموزشی غلطه. حالا بعضی از نظام‌های آموزشی این عقیده رو دارن، بعضی جاها هم اعمال میشه. من با یکی از کسانی که به شدت معتقد به این عقیده بود یه مدتی گفتگو می‌کردم، به هر حال نتونستم من قانع بشم که به هر حال اون نظام با چه منظوری پیش میره. حالا یا مقصود اونا این تشویق و تنبیه متداوله که نباید باشه، و الا بعید ما آثار انذار و تبشیر را در هدایت به سوی مقصود و مطلوب بخوایم انکار بکنیم. علی ای حال اثری که انذار دارد به مراتب بیشتر از تبشیره، مخصوصا برای کافران با اون خصوصیت. برای همینه که در این آیه می‌فرماید اینها کسانی هستند که چه انذار بشوند چه نشوند در اونها تأثیری نداره و ایمان نخواهند آورد، چون لجاجت دارن، حرف رو میشنون اما نمیخوان بپذیرن، به خاطر همون لجاجت و عقده و جهد و انکاری که در وجود اونها رسوخ کرده. خب طبیعتا با توجه به تأثیر خاص انذار و اثرگذارتر بودنش نسبت به تبشیر، اینجا بحث از انذار رو مطرح کرده. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم، یعنی یکسان مساویه برای اونها، چه اونها رو انذار بکنی چه نکنی، عرض به حضور شما در اونها تأثیری نداره. لا یؤمنون، اونها ایمان نمی آورن. وقت پس ملاحظه فرمودید، ببینید، ان الذین کفروا سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این که این آیه در واقع در پاسخ به این مطلب و این سوال است که چرا هدایت را در مورد غیر متقین به کار نمی برن، می فرماید برای اینکه اثری در اونها نداره، چه انذار بشن چه نشن فایده ای نداره، اونها ایمان نمی آورن. این که عرض به حضور شما اخبار می کند از عدم ایمان، این نه اینکه اونها مجبور بر عدم ایمان باشند، این داره اخبار می کنه و حاکی از علم خداوند است به سرانجام این اشخاص. منظور از الذین کفروا هم معلوم شد، دو احتمال داده شد و یکسان بودنش هم اینجا از حیث انذار و عدم انذار و بیفائده بودن هدایت نسبت به اونها و نتیجه اون یعنی عدم ایمان باعث شده که اینها عرض به حضور شما از شمول دایره هدایت خارج بشن. فقط یه مطلبی رو فخر رازی در تفسیر کبیر فرموده، این رو ذکر کرده، اینکه گروهی به این آیه تمسک کردن برای جواز تکلیف به مالای اتاق، تکلیف به محال. خب این بحث مطرحه که آیا تکلیف به مالای اتاق جایزه یا نه. ما نوعا میگیم جایز نیست، تکلیف به محال جایز نیست. خب اینها میگن این آیه دلالت بر این داره که تکلیف به محال جایزه. چرا؟ برای اینکه خداوند در این آیه از گروهی معین اخبار میکند که آنها ایمان نمی آورن، و اگر اینها ایمان بیاورند لازمش اشکال در علم خدا و نیز موجب کذب خداست، یعنی نعوذ بالله یا خدا دروغ گفته یا علم نداشته. و چون کذب و جهل در مورد خداوند محاله، پس ایمان آوردن اینها هم محاله. از این بیان نتیجه میگیره اینها ایمان آوردنشون محاله. الذین کفروا که خداوند میفرماید لا یؤمنون، یعنی فی الواقع ایمان آوردن اینا اصلا نشدنی است. اون وقت بحث است که اگر ایمان این کفار محاله است، پس چرا خداوند همه را مکلف به ایمان کرده؟ بنات فرمودید خود تکلیف کفاری که ایمان آوردنشون محال است به ایمان دال بر این تکلیف به مالای اتاق جایزه، تکلیف به محال جایزه. معلوم شد اشکال، یعنی حرف آیون چیه؟ گروهی از متکلمین
اشاعره دلیلی که برای جواز تکلیف به مالا یتاق و تکلیف به محال ذکر کردن همین آیه است، که این آیه دلالت می کند بر عدم ایمان این کفار و بر اساس مقدماتی که گفته شد ایمان آوردن اینها نه تنها محقق نمیشه بلکه محال است که محقق شود، چون اگر اینها ایمان بیارن لازمش نقص در علم خدا و یا موجب کذب خداست. این از یک طرف. از طرف دیگه ما میبینیم خداوند متعال همه را مکلف به ایمان کرده، یعنی دعوت خدا شامل همه میشه، حتی شامل اینا، کسی استثنا نشده. پس معلوم میشه خدا تکلیف کرده یک گروهی را به محال، خداوند تکلیف کرده گروهی را به ایمان که ایمان در مورد اونها محال است. این یه مطلبی است که در تفسیر کبیر جلد 2 صفحه 48 فخر رازی اشاره به این کرده. جواب از این اشکال، جواب از این مطلب کاملا روشنه. این هیچ دلالتی بر به اصطلاح جواز تکلیف محال و تکلیف به مالایوتا ندارد، چون اگر خداوند متعال در مورد اینها می‌فرماید ایمان ممتنعه و اینها ایمان نمی‌آورند، اینا از اول که مجبور نبودند. امتناع ایمان ناشی از سوء اختیار خودشون بوده، از اول اختیار داشتند ایمان بیاورند، از اول ایمان برای اونها محال نبوده. اگر تکلیف به ایمان میکنه و دعوت به ایمان، این برای همه است. اینهایی هم که الان سخن از عدم ایمان آوردن اونهاست، اینا الان امتناع دارد و محال است ایمان آوردنشون، ولی الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، کسی که به سوء اختیار خودش راه را بر خودش ببنده، این منافات با اختیار او نداره. پس دعوت همه به ایمان دعوت به مالایتاق و محال نیست، این دعوت برای همه به اصطلاح وجود داره، همه امکانش رو دارن. یه عده در این مسیر قرار میگیرن، یه عده اگر راه رو بر خودشون میبندن و میرسن به نقطه ای که امکان ایمان آوردن اونها نیست، این به خاطر سوء اختیار خودشون بوده است. این یه جواب. جوابهای دیگه هم داده شده، ولی من فکر میکنم همین مقدار کافیه. به دنبال این آیه، آیه هفتم میاد که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. اونم به دنبال اینه که عرض به حضور شما در حقیقت میشه نتیجه عملشون، که حالا اونو فردا توضیح خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.